در باطن به شما علاقه دارند و یک قسمت برای لذت و بهره برداری های غیر حرام. چه زیباست که انسان بتواند با یک برنامه‌ریزی درست تعادل را در زندگیش ایجاد کند، هم کار کند و هزینه زندگی را تامین نماید، هم وقتی را برای معاشرت با دیگر انسان‌ها بگذارد. در طول روز از پروردگار و ارتباط با آن منبع آرامش بخش غافل نشود و نیز از لذت‌های حلال زندگی بهره ببرد. اما یکی دیگر از موانع مدیریت زمان و استفاده بهینه از وقت اهمال کاری است. اهمال کاری یعنی این که کارهای ضروری را عقب بیندازیم و ترجیح دهیم که ابتدا به سراغ کارهایی با ضرورت کمتر برویم. اهمال لغتی عربی است، از ریشه حمل، به معنای بی‌توجهی، سهلنگاری، بی‌دقتی و بی‌اعتنایی. اهمال کاری تعلل ورزیدن در انجام کارها و به تأخیر انداختن آنهاست. به بیان دیگر، کارهایی را که لذت انجامشان بیشتر یا رنج انجام دادنشان کمتر است، در فهرست فعالیت‌های خود مستقل از اهمیت و ضرورت واقعی آنها در اولویت قرار می‌دهیم. پس گاهی اوقات مشکل ما واقعاً کمبود زمان و مدیریت زمان نیست، بلکه عقب انداختن کارها به زمان دیگر است. اهمال کاری زمانی رخ می دهد که فرد برنامه ریزی کرده است. او می داند که باید چه کاری انجام دهد، ولی از انجام آن فرار می کند و تا جایی که می تواند آن را به تعویق می اندازد. مثلا رضا برای انجام پروژه درسی خود با دوستانش قرار گذاشته است، اما او بدون این که کار مهم می داشته باشد به این قرار نمی رود و ترجیح می دهد تا حد امکان آن را عقب بیندازد. شاید بتوان یکی از ریشه های اهمال کاری را همان چیزی دانست که فروید اصل لذت یا پلیجر پرینسیپال می نامد. این که انسان ها به جای این که به اثرات بلند مدت تصمیم ها و رفتارهای خود فکر کنند، به صورت کاملا غریزی ترجیح می دهند رفتارهای لذت آفرین را انجام بدهند و از رفتارهای رنجاور دوری کنند. تبعات منفی زیادی برای اهمال کاری شمرده شده است که از جمله آنها می توان به استرس، اضطراب، احساس گناه، ایجاد بحران یا تصور وجود بحران، کاهش سلامت و همینطور کاهش خروجی مفید و کاهش بهره‌وری اشاره کرد. دوستان عزیز، برای جلوگیری از اهمال کاری و غلبه بر آن به جدیت و تلاش نیاز است. فرد باید خود را موظف کند که هر کاری را در زمان خاص خود انجام دهد تا از انباشته شدن کارها جلوگیری کند. او باید هر کاری را مطابق برنامه و به موقع شروع کند و به موقع به اتمام برساند و از استراحت‌های طولانی و غیر ضروری پرهیز کند. کاری را که برای هر روز در نظر گرفته در همان روز انجام دهد و به عبارتی کار امروز را به فردا نیندازد. برای جلوگیری از اهمال کاری که از موانع مهم در مدیریت زمان است، همچنین مناسب است که فرد ساعت‌هایی را که از نظر زیست شناسی و روانشناختی میزان انرژی بدن در بالاترین سطح قرار دارد شناسایی کرده و مهمترین کارهای خود را در آن ساعتها انجام دهد. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. از این که با ما همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی طی هفته‌های اخیر در مناسبت‌های مختلف و در دیدارهایشان با اقشار مختلف مردم و تحولات اخیر منطقه از جمله مسئله فلسطین، لبنان و سوریه اشاره و ابعاد آن را تبیین و روشنسازی کردند. از جمله موضوعات مهم مورد اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای تثبیت توان و اقتدار جبهه مقاومت بوده، خلاف آنچه جبهه غرب و رژیم صهیونیستی تبلیغ میکنند. یکی دیگر از مسائلی که ایشان بر آن تاکید کردند توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و اینکه خلاف تبلیغات غربی ها و رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران نیازی به نیروهای نیابتی در منطقه ندارد و در امور مربوط به خود مستقیما وارد عمل میشود. در برنامه این هفته کنکاش به نکات مورد اشاره رهبری در خصوص تحولات منطقه می پردازیم و تحلیل کارشناسان محترم سید بصیر احسانی، قاسم غفوری و محمد داوود افشار را با هم می شنویم. در ابتدا دعوت می کنم اظهارات دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی فرهنگی و فعال رسانه‌ای افغانستانی را در مورد بیانات رهبری در خصوص قوت و اقتدار جبهه مقاومت بشنوید.
در رابطه با محور مقاومت، مقام معظم رهبری، نکته بسیار مهمی که فرمودن این بود که جبهه مقاومت به زعم باطل صهیونیست‌ها از بین نرفت. خب اگر از بین میرفت، باید رژیم صهیونیستی میتوانست اسرای خودش رو مثلا فرض بکنید که برگردن. اگر از بین رفته بود، باید شمال فلسطین اشغالی در حقیقت خالی از سکنه نمی بود. اگر مقاومت زمینگیر شده بود، اینطور بالاخره جنب و جوش نمی داشت اسرائیل که به هر نحوی خودش رو از این مهلکهی که در اون قرار گرفته نجات بده، از طریق تجاوز به سوریه، این که بخواد زیر ساختهای سوریه رو از بین ببره. بالاخره در یک حرکتی برای بقا داره دست و پا میزنه رژیم صهیونیستی و جبهه مقاومت، تعبیر معظم رهبری، کاملا سرحال و پویا و زنده است و فقط حالا شخصیت‌هایی رو از دست داده که خب این شخصیت‌ها هم قطعاً جایگزین خواهند شد، افراد جدید. این طور نبوده که مقاومت برای روزهای سخت خودش رو آماده نکرده باشه. رده های بعدی رهبری یکی پس از دیگری بروز میکنند، چهره های جوان، فرصت برای شخصیت های دیگر فراهم خواهد شد و هر کدام از آنها میتوانند سید حسن نصرالله، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و بقیه رهبرانی که در این جبهه از دست دادیم باشند. جبهه مقاومت ماجراش یک ماجرای یک روز و دو روز نیست که بخواد با یک حمله ای مثلا فرض بکنید رهبران اون از بین بره، یک ماجرای چند ده ساله است که ریشه در تفکر مردم داره، ریشه در به اصطلاح عقاید مردم داره. مقاومت سنگر نیست که فرو بریزه، یک تفکر است جاری شده و الحمدلله امروز اگر ما دم از مقاومت میزنیم دم از یک حزب نمیزنیم یا یک گروه مثل حزب الله یا حماس، بلکه این تفکری است که در منطقه جاری شده و ملت ها ملت مقاومت شدن و کسی نمیتواند ملت ها را از بین ببره. اگر یک شخصیتی زمین بخورد شخص دیگری شخصیت دیگری جوانه میزند و انشاءالله این حرکت رو تا نابودی صهیونیسم پیش خواهد برد.
اظهارات سید بصیر احسانی کارشناس افغانستانی را میشنیدید. اکنون دعوت میکنم تحلیل قاسم غفوری کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای ایرانی را بشنوید در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات منطقه و جنگ اطلاعاتی که غرب براه انداخته است.
در رابطه با بیانات رهبر انقلاب تحولات منطقه و حال اون چیزی که ما در عرصه معادلات منطقه‌ای شاهدش هستیم، هرچند که در ظاهر آنچه که روی کاغذ مشاهده میشه این هستش که در حال کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و برخی از شرکای منطقه‌ای اونها تونستن تغییراتی رو در سوریه ایجاد بکنن و به نوعی ساختار حاکمیتی در سوریه رو تغییر بدن و تلاش میکنن تا به نوعی با فضای رسانه‌ای سیاست متهمسازی، تحقیرسازی و اختلاف افکنی رو در بین ملت‌های منطقه، کشورهای منطقه ایجاد بکنن و به نوعی بر اون هستن که از یک طرف بتونن اون اجماعی رو که در حمایت از ملت فلسطین ایجاد شده، روحیه مقاومتی که در منطقه هستش در بین ملت‌ها و اون انسجامی که و خودباوری که ملت‌های منطقه بعد از طوفان الاقصا در قبال رژیم صهیونیستی مقابله با اون پیدا کردن رو به نوعی به دنبال برهم زدن اون هستن، یک فضای روانی و یک نوع جنگ ادراکی رو ما در کنار تحولات میدانی سوریه شاهد هستیم و نوعی غرب تلاش میکنه تا از یک سوی یک مشروعیتی به تروریسم بده با ادعای تروریسم خوب و بد، چنانکه تحریر الشام رو به عنوان یک جریان انقلابی معرفی میکنه و تلاش میکنه تا پرونده سیاه اون در جنایتی که در سالهای گذشته داشته کمرنگ میکنه. در کنار اون هم به هر حال مسائلی مثل داعش رو مطرح میکنه و با این رویکرد دوگانه سعی میکنه تا یک نوع تطهیر سازی رو ایجاد بکنه در از همون سیاستی که از گذشته داشتن، تروریسمی که در چارچوب منافع غرب باشه تروریسم خوب هستش و تحقیق کننده اون تروریسم بعد معرفی میشه. اما وقتی که به حال اونها تلاش میکنن یک فضای تحقیر سازی در عرصه منطقه اختلاف افکنی و چند پاره سازی هستش، اما وقتی که به حال رهبر انقلاب هم براش تاکید داشتن مسئله خودباوری و استقلالی هستش که در بین جریان های مقاومت در منطقه وجود داره.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم تحلیل محمد داود افشار کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی را بشنوید در خصوص بیانات رهبری در مورد تبلیغات جبهه غرب و صهیونیست ها مبنی بر تضعیف جبهه مقاومت و حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه.
بخش بزرگی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حول تحلیل اتفاقات جاری در منطقه بود. نکات مهمی را در این سخنرانی اشاره کردند، یک بحث سیاست غرب و صهیونیست‌ها را در القای شکست و ناامیدی را مطرح کردند که به هر شکل اونا میخوان طوری وانمود بکنن که انگار جبهه مقاومت بازوهای اصلیش از دست داده، ظرفیت‌های اصلیش از دست داده و ادامه مبارزه و استقامت از اونا گرفته شده. رهبری با اون بیان حکیمانه خودشون و با تحلیل خودشون رد کردن و از طرف دیگه این مسئله مهمی را مورد بحث قرار دادن که سالهاست که رسانه‌ها و پروپاگاندهای غربی چنین القا میکنن به مردم که گویا ایران در منطقه نیروهای نیابتی دارد. ایران تبیین کردن که بازوهای مقاومت به عنوان نیروهای نیابتی ایران محسوب نمیشن و بلکه هر کدام از اینا چی در غزه، چی در لبنان، چی در عراق، چی در یمن یا در دیگه کشورها وقتی که در مقابل ظلم و کفر و استبداد استقامت میکنن بر اساس اندیشه و ایدئولوژی خود از اونها هست و هیچ ربطی به اینکه نیروی نیابتی ایران باشه ندارن و باز تاکید کردن که اگر یک وقت ایران اسلامی خواسته باشه که اقدامی انجام بده در مقابل دستاندازی ها و دشمنی های صهیونیست و غربی ها اونقدر پتانسیل و قدرت داره که نیاز به نیروی نیابتی نداشته باشه.
شما شنوندگان محترم برنامه کنکاش را می شنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه تحلیل نکات مورد اشاره رهبری در خصوص تحولات منطقه است. از نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشمنان نیاز به نیروهای نیابتی ندارد. با توجه به تحولات منطقه آیا این امیدواری وجود دارد که این اتفاق در دیگر کشورهای منطقه هم بیفتد و ملت‌های منطقه خودشان با اتکا به توان خود در برابر دشمنان اقدام کنند؟ نظر آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
یکی از تفاوت‌هایی که ما در عصر حاضر شاهد هستیم با گذشته این هستش که در گذشته ائتلاف‌ها و همگرایی‌هایی که دولت‌های عربی تشکیل می‌دادند علیه رژیم صهیونیستی به خاطر نبودن این پشتوانه مردمی معمولاً با شکست هم باشه، اما در طی چند دهه اخیر مشاهده هستیم این رویش های ملت ها، این گرایش جوانان به مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزادسازی سرزمین هاشون از اشغال عملا جریان های مقاومت رو ایجاد کرده و چون که رهبر انقلاب تاکید داشتن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگو کردن دشمنان خودش برای مقابله با تهدیداتش نیاز به نیروهای نیابتی نداره و خودش مستقیما اقداماتی که بخواد انجام میده. در کنار به هر حال آنچه که در سوریه هم شاهد هستیم، هرچند که غربی ها تلاش میکنن تا یک فضای بسیار مثبتی رو از تحولات نشون بدن، اما با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بخشی از سوریه رو در اشغال بخشی رو ما شاهد هستیم که ترکیه در حال نفوذ هستش و بخشی هم در اشغال آمریکایی هستن، قطعا با توجه به سابقه ای که ما در ملت سوریه شاهد هستیم زمین ساز خروش جوانان سوری برای مقابله با رژیم صهیونیستی، مقابله با آمریکا و مهره‌های اونها خواهد شد. اون چیزی که امروز در سوریه شکل گرفته و قبل به دنبال مشروعیت دادن به اون هستش عملا نشون داده که هیچ گونه اراده‌ای برای استقلال سوریه، حمایت از تمامیت ارضی اون نداره و این مسئله با روحیه و با فرهنگ مردم سوریه همخوانی نداره و قطعا این مسئله زمین ساز شکلی جریان های جدیدی از مقاومت در سوریه برای مقابله با اشغالگری و متجاوزان خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خود فرمودند که امریکا برای کشورهای منطقه سیاست‌های دوگانه دارد. یکی این که حکومت‌های مستبد و سازشگر با سلطه را در کشورهای منطقه مسلط کند و دیگر این که اگر موفق نشد در این کشورها اختشاش و هرج و مرج ایجاد کند. این رویکردهای دوگانه چگونه اجرا شده است؟ دیدگاه آقای افشار را در این مورد بشنوید.
خب این مصادیق زیادی داره در سیاست آمریکا در این حوزه، خصوصا در کشورهای اسلامی. اگر کمی حتی به گذشته گریز بزنیم و از منطقه خاورمیانه هم بخوایم بیرون بشیم، در ما در آفریقا، در شمال آفریقا، در مصر میبینیم که وقتی مردم پیزش کردن و مبارک را سرنگون کردن و یک حکومت نسبتا مردمی و برخواسته از آرای مردم را شکل دادن، خب امریکایی‌ها تاب نیاوردن و نتونستن یک دولتی را که برخواسته از رأی مردم باشه را تحمل کنن. خب به اون شکل حکومت اخوانی‌ها را سرنگون کردن و حکومت مورد نظر خودشون یک حکومت اساسی که مستبد هست و همسو با غرب و صهیونیست‌ها هست
روی کار آوردن. در کنار مصر در لیبی وقتی که موفق نشدن با سرنگونی قذافی اون حکومت مورد حمایت خودشون روی کار بیارن، کشور لیبی رو دستخوش هرج و مرج ساختن و تا امروز میبینیم که لیبی دیگه اون ثبات لازم ده و یک حکومت مقتدر مرکزی رو نداره. همین مدل ما در سودان تجربه شده داریم، همین مدل در تونس که باز تونستن یک حکومت همچی تشکیل بدن. این مدل هایی که رهبری گفتن دقیقا ما شاهد اجرای این پروسه هستیم.
چرا رسانه‌های غربی و صهیونیستی از مدتی قبل تبلیغاتی را در مورد ضعیف شدن مقاومت به راه انداختند؟ بشنوید که آقای غفوری در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
غربی‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا در عرصه افکار عمومی به ویژه در بین کشورهای اسلامی، در بین حتی کشورهای جبهه مقاومت می‌خوان اون رو القا بکنن. این هستش که به دنبال اون اصلا از یک طرف تلفات انسانی و ویرانسازی رو به عنوان دستاورد خودشون معرفی بکنن، چون که اون چه که در جنایت هایی که در غزه صورت گرفته شهادت بیش از 45,000 نفر، جنایت های کشتارهایی که انجام شده، ویرانی های گسترده‌ای که در غزه صورت گرفته و در کنار اون به هر حال اقداماتی که در لبنان انجام دادن، ترور برخی از فرماندهان مقاومت، ویرانسازی خانه ها و نابودسازی زیرساخت ها، اینها رو به عنوان دستاوردهای خودشون میخوان معرفی بکنن. در کنار هم بعد از تحولات سوریه هم به حال تغییر در ساختار سیاسی سوریه به عنوان یک نقطه عطف برای خودشون میخوان معرفی بکنن و چنان القا میکنن که در سوریه جبهه مقاومت عملا توانایی خودش رو از دست داده و اون ظرفیت های منطقه‌ای رو نداره. یک نوع میشه گفت بزرگنمایی تحولات سوریه و بهره برداری از اون به عنوان یک نوع اقدام بزرگ و فراگیر علیه جبهه مقاومت ازش یاد میکنه و بر این ادعا هستن که آنچه که در سوریه دید بده یک اقدام مردمی بوده، در حالی که اونها این مسئله رو پنهان میکنن که آنچه که در سوریه اتفاق افتاده در کنار برخی از تحرکاتی که جریانهای داخلی و که عدم اقدام ارتش سوریه بوده، در کنارش به حال حمایت های گسترده کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه از این گروه های تروریستی شبه نظامیان رو داشتیم که زمینه ساز تغییرات در سوریه و اتفاقا چیزی که غربی ها اصلا بهش اشاره نمی کنن این هستش که عملکردهای دولت مردان سوریه در طول یک سال گذشته که بر اساس وعده های کشورهای غربی، کشورهای عربی اومدن از ظرفیت های حضور مقاومت در سوریه کم کردن، زمینه ساز این ضعف های امنیتی و نظامی شد که تحقق بخش و حال اهداف غربی ها در رویکرد و گسترش تروریست ها و رسیدن به دمشق داشتن، اینها رو کتمان میکنن. چیزی که به حال الان در واقعیت میدانی در رابطه مسئله مقاومت وجود داره، اولا اینکه تحولات سوریه نشون داد که کشورهای منطقه تا زمانی که در جبهه مقاومت و اتکای به مقاومت هستن میتونن اون تمامیت و یک پارچگی و ثبات خودش رو داشته باشن، و اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد دقیقاً برگرفته از کم شدن توجهات دولت مردان سوریه به ظرفیت های جبهه مقاومت و دلبستن به برخی از وعده هایی بوده که برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دادن.
سیاست ها و رفتارهای دوگانه غربی ها در غرب آسیا چگونه قابل مشاهده است؟ نظر آقای افشار را در این خصوص بشنوید.
در غرب آسیا هم به همین شکل ما میبینیم که تا زمانی که مثلا در لبنان اگر یک نخست وزیر همسو و همراه غربی ها روی کار بیاد به یک شکل برخورد میکنه، ولی وقتی ناتوان بشن از این که یک نخست وزیر یا همسو با خودشون روی کار بیارن، لبنان را گرفتار تنش های داخلی اینا میسازن. در سوریه هم وقتی که با یک سوریه خب هیچ فرقی در زمان اسد با سایر کشورها به لحاظ حکومتداری با عربستان، کویت، بحرین اینا نداشت، اونا هم اگر بشار اسد هم اگر از دل مردم از آرای مردم برنخواسته بود، یا حاکمای عربستان اینا هم برنخواستن، اینا همسو و مستبد در قسمت مردم خودشون و مطیع در قسمت آمریکایی ها هستن، به اینا کار ندارن. ولی اگر یک حکومتی به هر دلیلی مخالف سیاست های آمریکایی باشه، اون کشور به سمت آشوب و هرج و مرج سوق میدن که اخیرا سوریه یک نمونه بارز از این میتونه محسوب باشه. در افغانستان خود ما هم در گذشته ما از این جور رفتارهای دوگانه آمریکایی ها را بارها و بارها شاهد بودیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقان ببر، با یاد کابل زیبای نازدان ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو، که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میمانه این است که ما چه کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شور شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و همراهان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام بر شما. وقتتان بخیر و نیکی توفیق داریم تا با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان باشیم. ان شاءالله که شما هم تا پایان با ما همراه خواهید بود. همراهان شنونده، در برنامه قبل آخرین بخش از دیدگاه های پروفسور ایروان آبراهامیان راجع به امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی را برای شما عزیزان بیان کردیم و در این برنامه قصد داریم شما را با دیدگاه های یکی دیگر از متفکران بزرگ غرب به نام جان فوران که صاحب تألیفات متعدد در زمینه انقلاب های سیاسی است آشنا کنیم. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. جان فوران استاد جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا است. او که در سال 1998 دکترای تخصصی خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی دریافت کرده، از جامعه شناسان و اندیشمندان مطرح در پژوهش و در زمینه انقلاب‌های اجتماعی در جهان است. فوران پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود با عنوان وابستگی و تغییر اجتماعی در ایران و رساله دکتری خود با عنوان تغییر اجتماعی در ایران از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی را با تمرکز بر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران انجام داده که با تلفیق این دو پژوهش کتاب ارزشمند مقاومت شکننده را به نگارش درآورده است. او به واسطه انتشار این کتاب شهرت فراوانی پیدا کرد و در ایران نیز وی را عمدتاً با این کتاب می‌شناسند. فوران علاوه بر این کتاب آثار متعدد دیگری نیز در مورد انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. از او ده‌ها مقاله در نشریات معتبر چاپ شده که بخشی از آنها در مورد انقلاب ایران است. فوران در حال حاضر بر موضوعاتی چون بحران‌های زیست‌محیطی، بحران‌های آب و هوایی و جنبش‌های اجتماعی در قرن 21 و نیز مقوله توسعه پایدار تمرکز کرده و آنها را در برنامه مطالعاتی خود قرار داده است. رویکرد کلی جان فوران در تبیین تحولات ایران متأثر از مکاتب چپ است. به همین دلیل بر مفهوم توسعه وابسته در تجزیه و تحلیل انقلاب ایران متمرکز شده است. او در کتاب مقاومت شکننده فرایندهای تحول اجتماعی در ایران را از دوران اوج قدرت ایران در زمان حکومت صفویان تا سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 که به سرنگونی حکومت پهلوی منجر شد بررسی می کند. فوران در این کتاب با استفاده از نظریه توسعه تلاش می کند بررسی جامع و کاملی از تاریخ ایران در این دوره ارائه داده و روابط ایران با غرب را در کانون تحلیل خود قرار دهد. فوران نظریه توسعه را در سه بخش به کار می گیرد. ابتدا ساختار اجتماعی ایران را در دوران پیش از سرمایه‌داری بررسی می‌کند که سال‌های 1500 تا 1800 میلادی را در بر می‌گیرد. سپس به بررسی سال‌های 1800 تا 1925 می‌پردازد که سال‌های حکومت قاجارها در ایران است و در آخرین بخش ساختارهای اجتماعی در سال‌های حکومت پهلوی را بررسی می‌کند. نکته اصلی و کانونی فوران در این کتاب این است که ایرانیان هرچند راحتی در برابر دشمن متحد می شوند، اما وقتی پیروز شدند اتحاد موجود سست شده و مقاومت آنان از بین می رود. او معتقد است به دلیل حضور و نفوذ نیروهای بیگانه و حمایت آنها از شاهان مستبد و عدم اتحاد نیروهای مشروطه خواه بر سر هدف نهایی نهضت، مشروطه از مسیر اصلی خود خارج شد و مقاومت مشروطه خواهان در هم شکست. جان فوران شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت را دومین فرصت از دست رفته مردم ایران در راه مبارزه توأمان با دولت استبدادی و سلطه بیگانه می داند. او معتقد است با شکست این نهضت ایران بار دیگر به چرخه از توسعه وابسته و فشردگی نیروهای اجتماعی توسط دولت سرکوبگر گرفتار شد و ماند تا انقلاب بزرگ سوم از راه برسد و به شیوه قدرتمندانه مبارزه توأمان علیه دولت استبدادی که شاخص بارز انقلاب مشروطیت بود و علیه سلطه بیگانه را که مشخصه دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت به شمار می رفت پیگیری کند. او بر این باور است که انقلاب مشروطیت ایران از جهات متعددی با نهضت ملی شدن صنعت نفت همانند بود، به ویژه از این جهت که هر دو با هدف قرار دادن دولت استبدادی و کنترل خارجی بر ایران در برابر وابستگی واکنش نشان می دادند. اما هر دو نهضت علی‌رغم موفقیت‌های اولیه که به دست آوردند در نهایت ناکام ماندند و ائتلاف و مقاومت مردمی از هم پاشیده شد و راه را برای مداخله گسترده‌تر بیگانگان هموار کرد و دولت استبدادی که نیروهای اجتماعی را تحت فشار قرار می‌داد مجدداً به قدرت رسید. این دو نهضت علی‌رغم این شباهت‌ها از یک جهت با یکدیگر تفاوت داشتند و آن این که جنبش ملی کردن صنعت نفت بیش از آن که به مبارزه با شاه در داخل بپردازد، مبارزه با وابستگی و بیگانه را وجهه همت خود قرار داده بود. به همین دلیل دکتر مصدق و یکی از چهره‌های کشورهای جهان سوم در نبرد بی‌امان با وابستگی جوامع و غرب مبدل شد. عزیزان همراه، شما رادیو دریل میشنوین و ما برنامه در مکتب روح الله را تقدیم شما عزیزان میکنیم. لطفاً در ادامه این برنامه هم با ما همراه باشید.
Já! چشم دل سیاهت جان و دل میدم نازک نگاهت بیا تا دمی بشنوی شورال ما را مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا را چهره تو یاد آرد با غرغوارا باده تو باز آرد راحت روارا شادی تو می روشن کیمیای جان را
جان فوران در تبیین چرایی وقوع انقلاب اسلامی و تحولات پس از کودتای 28 مرداد سال 32 اشاره می کند. او بر این باور است که به دنبال کودتای 28 مرداد دوره جدیدی از وابستگی به غرب در ایران به وجود آمد که طی آن ایالات متحده آمریکا از طریق روابط ویژه سیاسی، اقتصادی و نظامی با ایران به این وابستگی شکل می‌داد. در این دوره با حضور شرکت‌های بزرگ چند ملیتی غربی، تولیدکنندگان خردپا و پیشوران کوچک صحنه اقتصادی کشور را خالی کردند. اصلاحات اردیشاه نیز دهقانان را به خرده مالک یا کارگران مزدبگیر تبدیل و مهاجران روستایی را به شهرها سرازیر کرد. در این میان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی دولت افزایش چشمگیر یافت و شاه توانست میلیاردها دلار اسلحه و تکنولوژی از آمریکا خریداری کند. شاه به دنبال طرح‌های بلند پروازانه بود، اما با کم شدن درآمدهای نفتی این برنامه‌های بلند پروازانه که عمدتاً سمت و سوی نظامی داشت، موجب افزایش بیکاری، تورم شدید، بحران مسکن و استقراض جدید خارجی و شکلگیری ناآرامی‌های عمیق اجتماعی گردید و همه اینها راه را برای جنبش انقلابی 1979 فراهم ساخت. در این میان مخالفان شاه علی‌رغم برخورداری از ایدئولوژی‌های مختلف، فرهنگ سیاسی مقاومت را به وجود آوردند و با ترکیب سازمان‌های سیاسی ناهمگن جنبش پرقدرتی را تشکیل دادند و از طریق راهپیمایی‌های عظیم خیابانی، اعتصاب بلند مدت و سراسری شاه را از اریکه قدرت کنار راندند. به این ترتیب ائتلاف پرقدرت و گسترده مردمی از یک سو و نامطمئن بودن حمایت ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر دولت استبدادی شاه را برانداخت. جان فوران در تحلیل بسیج سیاسی فراگیر مردم تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به خصلت چند طبقه‌ای انقلاب اسلامی اشاره می‌کند. به عبارت دیگر او بر این باور است انقلاب ایران حاصل ائتلاف طبقاتی بود و آیت الله خمینی در ایجاد این ائتلاف نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای داشت. او می‌نویسد عده‌ای از روحانیون به رهبری آیت الله خمینی در انقلاب نقش کلیدی داشتند. خمینی و محافل شاگردان قدیمیش در شبکه‌های سوس و رسمی سازمان یافتند و در خلال سالهای 79 و 78 به عنوان رهبر بلا منازع در انقلاب در صحنه ظاهر شدند. اینها یک فرهنگ سیاسی دینی مخالف با دیکتاتوری و سلطه خارجی را فعال کردند. مراسم تدفین جان باختگان را سامان دادند و چهلم‌ها را یکی بعد از دیگری برپا داشتند و در طی رمضان و محرم بزرگترین راهپیمایی‌ها را رهبری کردند. آیت الله خمینی نقش حساس و تعیین کننده در ائتلاف طبقاتی و برچیده شدن بساط سلطنت ایفا کرد. او با ارائه گزینه روشن و استوار در برابر شاه، هوشیارانه نیروهای ناهمگن اجتماعی و از جمله نیروهای چپ، کارگران و طبقه های متوسط مذهبی یعنی ائتلاف دینی را زیر چتر رهبری خیش گرد آورد. همراهان ارجمند و گرامی، وقت امروز برنامه و پایان رسید. انشالله در برنامه بعد دیدگاه جان فوران در مورد چگونگی شکلگیری اتحاد طبقاتی علیه رژیم شاه و نقش امام خمینی رحمت الله علیه در این فرایند را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. و ما شما عزیزان میتونیم به نشانی سایت رادیو خودتان برم parstoday.ir/dari در این نشانی در زمان نشر برنامه میتونن برنامه مورد نظر خودتون همراهی کنن، ضمن اینکه به آرشیو برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. همچنین میتونن از طریق دو شماره پیامگیر 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران با همکاران ما در ارتباط باشن، نقدها، نظرها و پیشنهاداتتون و ما ارائه کنیم. سپاسگزارم که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا وزی
پرویز جان؟
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه نگوی
مادر جان که بدبخت شدم. لطفا لطفاً یک کمی ها برم بیارن.
خدا خدا مادر شگر که مزنه
یک زرم
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. کوههای سالنگ در مقابل ارتفاعات خیره کنندهش دره‌های نامی بزرگی هم دارد. از دره اندراب گفتیم و حالا به دره نامیتر یعنی پنجشیر سفر میکنیم.
پنجشیر در شمال افغانستان واقع شده و این ولایت زیبا بیش از 126 دره بزرگ و کوچک داره. پنجشیر از شمال به ولایت تخار و از شرق و شمال شرق با نورستان و بدخشان و از جنوب با کاپیسا، طرف غرب با پروان واقع شده است و دوستا دره زیبای پنجشیر از کوههای هندوکش سرچشمه میگیرد.
کوههای بلند و سرسخت پنجشیر در دل خود ثروت‌های افسانه‌ای زیادی دارد. زمرد پنجشیر نام این منطقه را جهانی کرده است.
معدن زمرد افغانستان که در جهان بی‌نظیر است، در دل کوههای دره پنجشیر و کوههای هندوکش در 100 کیلومتری شمال شرق کابل در ارتفاع 3 تا 4 هزار متری زمین قرار دارد. تنها با پای پیاده می توان به معدن نام برده دسترسی داشت. در دره پنجشیر تا اکنون 172 معدن کوچک و بزرگ سنگ زمرد کشف شده است. قیمت حدودی هر قیراط زمرد افغانستان در بازارهای محلی از $10 تا $100 و در بازارهای جهانی تا $500 می باشد. البته که نمونه های خاص با رنگ های عالی تا قیمت $4,000 در اعضای هر قیراط در بازارهای جهانی معامله می شود. زمرد پس از الماس دومین سنگ قیمتی است که در افغانستان و بعضی از کشورهای جهان یافت می شود. زمرد افغانستان به نسبت شفافیت که در خود دارد در جهان بی‌نظیر است. افغانستان پس از کشورهای مانند برزیل، کولومبیا و زامبیا چهارمین صادرکننده زمرد می باشد. آنچه زمرد افغانستان را غیر معمول می سازد شفافیت بسیار خوب آن است. اغلب زمردها حتی زمردهای با کیفیت دارای ترک‌های صحی هستند، ولی زمرد افغانستان معمولاً به طور فوق‌العاده تمیز هستند و با وجود اندازه کوچکی دارد ولی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. معدن زمرد افغانستان برای نخستین بار در سال 1970 توسط یک زمینشناس روس کشف گردید. استخراج معدن به دو شکل صورت می‌گیرد: قانونی و غیر قانونی. در مجموع شرایط کار در معدن ابتدایی و خیلی خطرناک می‌باشند. گهگاه معدنچیان زیر سنگها جان می دهند. کارگران در این کار خطرناک دو چند سهم به دست می آورند. شرکای مزارب آنها سهم واحدی را به دست می آورند و حکومت خواهان 15% این سود است. این یک مزد حیاتی به مقایسه مزد کارمندان ملکی می باشد که 60 دلار در ماه است. تا کنون حدود 1000 نفر در معدن افغانستان کار می کنند. کار در معدن افغانستان در شرایط بسیار سخت انجام می شود و دستمزد معدنچیان که روزانه به دور از خانه و کاشانه ایشان 18 ساعت در ناامن‌ترین شرایط دلکوها نفش می زنند و با خرید خطر مرگ به جانشان صخره ها را انفجار می دهد و از بیماری های مزمن تنفسی و گرده رنج می برد. هفته تقریبا 3500 افغانی می باشد. سود اصلی تجارت زمرد افغانستان که بیشتر از طریق پاکستان و هند به خارج صادر می شود به جیب مافیای این تجارت می رود که سالانه به 150 میلیون دلار می رسد. اما در صورتی که این صنعت به شیوه مسلکی به پیش برده شود در حدود 1 میلیارد دلار نصیب دولت افغانستان خواهند شد.
بله، در حالی که بعضی اهالی بعضی از مناطق افغانستان از راه کشت و زرع مواد مخدر و گیاه شاهدانه و کوکنار کسب درآمد می کنند، اهالی پنجشیر که زمین کمی برای زراعت و کشاورزی دارند، توسط استخراج سنگ زمرد سبز از دره پنجشیر هزینه زندگیشان را تأمین می کنند. معادن زمرد سبز افغانستان در دره پنجشیر در دل کوهستان‌های هندوکش در فاصله 100 کیلومتری شمال شرقی شهر کابل در ارتفاع حدود 4000 متری زمین هستند و فقط با پای پیاده می شود به این معادن زمرد پنجشیر افغانستان دست یافت. در دره پنجشیر که تا به حال تعداد 172 معدن از همین سنگ در آن یافت شده است، دومین سنگ گرانبها بعد از الماس استخراج شده است. زمرد افغانستان برای بار اول در سال 1970 میلادی توسط یک شخص روسی در این منطقه یافت شد. تا با پنجشیر رسیدن مناظر و مناطق دیدنی زیادی سر راه است که باید دید و از مسیر لذت برد و این لذت از همین شمال کابل شروع می شود. در پایین دست ها هوا گرمتر و سپس معتدلتر و در بالا دست ها حتی مناطق برفگیر و سرد وجود دارد.
پنجشیر روان هستیم، یک سفر بسیار طولانی با مردم صحبت میکنیم، بخیر گپ میزنیم و قصه رسم و رواج پنجشیر را بر شما نشان میدیم. خب دوستا، حالا رسیدیم به ملیمه خانه قهار یاسین، شاعر بزرگ از این منطقه از این ولایت و از دام و شعر و شاعریش معلوم میشه، از جایش معلوم میشه که اینجا مردم پر استعداد و مردم خوب هستن. ما خوب هستی؟
شکر از بخیر باش.
بچه آمدین بخیر؟
به خاطر می کمکی آمده.
خوب کمک خوب برتان میرسه.
حالا خوب است، میشه فردا میشه.
اینجا چی نام داره؟
اینجا منطقه بابالی است.
بابالی؟
بابالی.
این مردم از آرجات ما اینجا.
بله بله. خوب ترکمن است، البته نه از آرجات التشایی.
خوب ترکمن سنی.